بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر به شما عزیزان شنونده. اردوی جمهوری اسلامی ایران در مرحله 21 عملیات سائقه، یگانه های اردوی تروریستی آمریکا در پادگان الدوحه کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد. در پاسخ به تکرار تعدی دشمن خبیث به مناطقی از ایران، اردوی جمهوری اسلامی ایران در مرحله 21 عملیات سائقه ساعاتی پیش انبارهای مهمات و تجهیزات لوجستیکی مرکز فرماندهی نیروهای زمینی اردوی جنایتکار آمریکا در پادگان الدوحه در غرب کویت را هدف پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد. الدوحه از مهمترین و اصلی ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب کویت و یک مرکز پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی حاضر در غرب آسیا است که حجم زیادی از تجهیزات و عساکر نیروی زمینی آمریکا به همراه نیروهای دریایی و هوایی در آن مستقر هستند. اردو ایران تأکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتحاد مقدس آماده مقابله قاطع با هر گونه توطئه و ماجراجویی جدید دشمن هستند. قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلوات الله و سلامه علیه به امریکای جنایتکار در مورد تهدید به حمله مراکز هسته‌ای و حساس ایران هشدار داد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد امریکای جنایتکار مراکز هسته‌ای و حساس ایران اسلامی را تهدید به حمله نموده است. این قرارگاه افزود اعلام می‌گردد چنانچه اردوی متجاوز و تروریستان کشور وارد چنین مرحله‌ای بشود، آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه می‌دانیم و همه منافع آمریکا، همپیمانان و حامیان آن کشور یاغی و شرور هدف هجوم قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه به وقت محلی در دیدار با رئیس جمهوری لبنان در قصر سفید ادعا کرد که ایالات متحده به زودی تأسیسات کلنگ ایران را هدف قرار خواهد داد. رسانه خبری بلومبرگ اعلام کرد صدر اعظم جدید بریتانیا موافقت کرده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور برای اقدام نظامی علیه ایران استفاده کند. بلومبرگ شامگاه سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی نوشت اندی برنهام صدر اعظم بریتانیا ادامه استفاده ایالات متحده از پایگاه‌های نظامی این کشور برای اقدام نظامی علیه ایران را تأیید و سیاست استارمر صدر اعظم سابق را در حالی که دونالد ترامپ جنگ را تشدید می‌کند حفظ کرده است. این رسانه خبری آمریکایی ادعا کرد برنهام پس از آن که وزرا در جلسه توافق کردند که دیگو گارسیا و نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد را برای عملیات ایالات متحده در دسترس نگه دارند از این تصمیم حمایت کرد. بلومبرگ افزود این اقدام به این معنی است که پایگاه‌های بریتانیا احتمالاً از موج فعلی حملات ایالات متحده پشتیبانی خواهند کرد. پیشتر روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت دونالد ترامپ در حالی که کارزار جنگ در شرق میانه را تشدید می‌کند به اندی برنهام فشار می‌آورد تا دسترسی به پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد و دیگو گارسیا را حفظ کند. پایگاه آمریکا در دیگو گارسیا که اولین بار در سال 1971 ساخته شد به یکی از مهمترین دارایی‌های فرامرزی واشنگتن تبدیل شده است و در دو جنگ علیه عراق به آمریکا کمک کرده و به عنوان نقطه فرود حیاتی برای بمب‌افکن‌هایی که ماموریت‌هایی را در سراسر آسیا انجام می‌دهند فعالیت می‌کند. وزیر جنگ آمریکا که با سنا رفته بود با اعلام رقم جدید از هزینه جنگ علیه ایران گفت اذعان می‌کنم که ایران هنوز هم توانایی‌هایی دارد. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا روز سه‌شنبه به وقت محلی در کمیته تخصیص بودجه سنا حاضر شد و با بیان این که جنگ علیه ایران تاکنون 37.5 میلیارد دلار هزینه داشته است گفت من اذعان می‌کنم که ایران هنوز هم بدون شک توانایی‌هایی دارد. طبق گزارش شبکه خبری CNN، پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده برای اولین بار از زمان تشدید مجدد جنگ آمریکا علیه ایران در این ماه در یک هیئت کلیدی سنا حاضر شد. معترضان چندین بار جلسه ادای شهادت هگزت در برابر مجلس سنا را مختل کردند و پلاکاردهایی با نوشته نه به جنگ علیه ایران در دست گرفتند. صدای یکی از معترضان هم شنیده شد که فریاد می‌زد دست‌هایت به خون آلوده است. پلیس کنگره ایالات متحده تمامی معترضان جنگ این کشور علیه ایران را از جلسه بیرون کرد. CNN پیش از این در گزارشی اختصاصی نوشت پنتاگون 2.5 ماه است که هیچ نشست خبری برگزار نکرده است. هکست وزیر جنگ ایالات متحده توضیحی درباره استراتژی نظامی موجود در پشت پرده حملات هوایی مجدد به ایران ارائه نکرده و همچنین شرایطی را که منجر به مرگ اخیر اعضای سرویس آمریکایی شده فاش نکرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با همتای فرانسوی خود مراتب اعتراض ایران را به اقدامات نامتعارف و مغایر با موازین دیپلماتیک دو تن از دیپلمات‌های فرانسه در تهران به اطلاع وی رساند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه عصر دیروز در گفتگوی تلفنی درباره آخرین تحولات دو جانبه منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این گفتگو با اعتراض به اقدامات نامتعارف و مغایر با موازین دیپلماتیک دو تن از دیپلمات‌های فرانسه در تهران این رفتارها را غیر قابل قبول دانست و تاکید کرد که رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجارهای شناخته شده دیپلماتیک لازمه تداوم فعالیت نمایندگی‌های خارجی است. سید عباس عراقچی خواستار جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فرانسه شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در بخش دیگری از این رایزنی تلفنی با اشاره به این که انسداد تنگی هرمز نتیجه مستقیم نقض تعهدات ایالات متحده ذیل یادداشت تفاهم اسلام آباد و اقدامات تنش‌زای آن کشور است تصریح کرد که مسئولیت تبعات این وضعیت بر عهده طرفی است که با عدول از توافقات و استمرار رویکردهای یکجانبه روند دیپلماسی و ثبات منطقه را با مخاطره مواجه کرده است. شب گذشته ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با انتشار بیانیه مدعی شده بود که دو تن از دیپلمات‌های فرانسوی در تهران توقیف و با آنها بدرفتاری شده است. وزیر خارجه فرانسه مدعی شده بود که دیپلمات‌های مذکور مسئول برقراری ارتباط فرهنگی با مردم و دانشمندان ایرانی بودند. دیروز نیز وزارت خارجه فرانسه کاردار جمهوری اسلامی ایران را در پاریس به این وزارتخانه احضار کرده بود. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری کمک تاریخی ایران به کویت در زمان حمله رژیم صدام گفت میزبانی دشمنان ایران و همدستی با آنها در آتش افروزی علیه ایرانیان نشانه ناسپاسی نسبت به گذشته و فقدان آینده نگری است. اسماعیل بقایی شب گذشته در پیامی در شبکه ایکس با انتشار تصویری از متخصصان ایرانی در کویت در سال 1991 میلادی که برای خاموش کردن آتش چاهای نفت کویت به این کشور رفته بودند نوشت این عکس تاریخی از متخصصان نجیب و فداکار ایرانی است و در تلاش برای خاموش کردن چاهای نفت آتش گرفته کویت بعد از عقب نشینی اردوی رژیم بعث عراق از این کشور در سال 1991 است. با وجود این که تنها 3 سال از پایان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران گذشته بود و زخم ناسور ناشی از حمایت‌های همه‌جانبه کویت و دیگر اعضای شورای همکاری از رژیم متجاوز صدام هنوز تازه بود، ایران با درخواست دولت کویت یک تیم 47 نفره از متخصصان صنعت نفت را برای مشارکت در عملیات خاموش کردن آتش اعزام کرد و مسئولیت مهار 28 حلقچاه نفت در میدان عظیم برقان را بر عهده گرفت. رخدادی که در اسناد و گزارش‌های بین‌المللی به عنوان بخشی از بزرگترین عملیات مهار آتش چاهای نفت در تاریخ ثبت شده است. ایرانیان نجیب آتشی که بر جانتان افتاده بود را خاموش کردند و شما بخشی از آتش اهریمنان شده اید علیه مردمان ما. ایران همواره به حسن همجواری پایبند بود است، اما دود ناسپاسی و فقدان آینده نگری به چشم ناسپاسان خواهد رفت. کسی که خار بکارد انگور درو نخواهد کرد. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
سپاس از همکارانم در بخش خبر رادیو دری و از شما عزیزانی که همراه هستین با بخش دوم برنامه کاف صبح. از برنامه ریزی صحبت میکردیم و سوال امروز ما این بود که چطور در برنامه ریزی روزانه بر خودتان وقت میگذارین؟ 2093794-71-71-44 در واتساپ.
برای یک مادر چیزی که زیاد خوشحالش میکنه این همیست که طفلایش آرام باشن، راحت باشن و خانوادم آرام و خوشحال باشن، مرم خوشحال میکنه.
یون بابی خود نفسی بابا چقدر قندو بکی بیا بچیم، بیا ای چوکلیتو بخو، بیا ایشت قیچری
کاکا کاکا
الو قدیم یا روش گفتن که اولاد بادام است نواسه مخشی بادام مستر خیلی تو مخشی بادام
کاکا خواستی یا بیدار کاکا
چیه خواستی یا بیدار چی میگی؟
اشتو که درون تا ناز دادرایی هستی چی گپ است؟
اشتو که درون دیگه چی هست مجری؟
خیکیر ناز دادرایی بودی؟
آه اوشیم نبود شما شنیدین؟
بله شنیدم، ما هم شنیدم، شنوانده هم شنیدن.
خالی میدانین چی میکدم یعنی؟
اما قفامیدم که صدقه چوم و چاکلت بخو و از این گپا میزده مثل یکی کسی بخواه که یک اشتوک ناز بته یا دلاسا کنه.
آه اینا رو براتون میگم، میخواستم این ناز دادن های خود بروز دستانی کنیم. یک دو تا گرگمی تو نواسه دارم که یکان وقت که وقت میداشته باشم به مادرشان تلفون میکنم که اون نواسه ها رو پیش مروان کن. هر وقت که پیش میاین دلشان هست که من اونا رو ناز بتم.
این ناز دادن های شما کاکا خب هر کسی ریاد داره، این چی رقم ناز دادن هست؟ یعنی بعد از ای که بروز رسانی کدین اینا شدن، اگه بروز نرسانی نمیکدین چی میگفتین؟ مثلا چی رقم بود؟
تو دیگه از ناز دادن این چانم فی میگیری؟ اگه بروز رسانی نمیکدم امو یاری که از قبل یاد داشتون میگفتم بچم قند بابا، شکر بابا، نبات بابا، چاکلیت بابا و تو چیزا.
خب یعنی که به همه نو شیرینی باب که در عالم هست یک بابا اضافه میکدی و همه تو میگفتی؟
من از این بابت پیش نواسه خود خیلی کم هستم. اونا از ما ابراز احساسات میخواین و ما کلانا باید قبول کنیم که هیچ ابراز احساسات یاد نداریم. اونا وقتی از این برنامه های مخصوص اطفال میبینن که کلانا چی رقم خوردار نوازش میدن و من میگن که اینه پدرکلان جان خودتان با ما از اینی گپا بزنن.
خب خیلی فهمیده شد که وقتی که بیکار هستی خوش دارم که همراه نواسه های خودتان باشین کاکا، درست است؟
بیا نواسه خیلی خوب است، کلا اشتوک جماعت خیلی خوب هستم، برای که حال آدم خوب شد باید همراه اونا باشی ها.
خب از قدیم میگفتن کاکا که بچه مثل بادام است، نواسه مثل مغز بادام است. خوش نوانده عزیز، اونو شنیدین که کاکا وقت حالش خوب نیست خودشان نواسه درمانی میکنه. شما چی کار میکنین؟ شما وقتی که حالتان خوب باشه یا حالتان کمی خراب باشه چی کار میکنین که حال خودتان رو خوب کنین؟ بگوین بابا.
چیزی که حال مرا خوب می سازه خبرهای خوشی است که من از طرف خانواده بشنوم. مثلا وقتی تماس می گیرم برای مادرم همی که بگه جانش جور است، ای با مرا بسیار خوشحال می سازه و حال من خوب می سازه. یا مثلا روزایی که بتونم خوب برای اولادایم برسم، روزایی که کتاب بخونم عصبی نشم، این روزا برای من بسیار خوب می باشه و روزایی که قسمی بگذره حال مرا خوب می سازه.
خب یک پیامک هم بخونیم بعد بخش بعدی را داشته باشیم. ظریف جان از ننگرهار گفته وقتی بیکار هستم خوش دارم در سایه یک درخت چنار بشینم و کتاب بخونم. درود بر شما ظریف جان، اگر درخت چنار پیدا نکدی دیگه کتاب نمیخونی؟ حتما میخونی، درخت های دیگه هم سایه دارن و کتاب خواندن خیلی خوب هست برای تنهایی و برای که وقت شخصی خودمون رو پر کنیم. صبح مردم ننگرهار بخیر باشد. بریم صبح جمعه رو بشنیم.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما اونو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون
غزل جان من از دوبیتی
رسیدگی را ملت کرده حکومت نکرد در ولایت
که دولت اصلی شهرداری کابل سرسبزی می باشد
داینده بخیر
پلان مایی هست امیدار به قناع دارن برادر جانی بل دائم مکارشان شکر
بخیر بیم طرف کار بیم
صبح جامعه
صبح شما و صبح جمعه بخیر باشد دوستان عزیز. روزهای گذشته خبر رسید که جالب بود، قطار از چین حرکت کرده وارد آسیای میانه شده و بعد وارد ایران شده، از ایران اومده به چابهار و از چابهار به هرات رسیده، قطاری که هیچ تخلیه باری در بین راه نداشته، مستقیم به قول دوستان ایرانی ما کوبیده اومده تا به افغانستان رسیده از چین. گسترش مسیرهای ریلی بین چین، ایران و افغانستان فرصت تازه را برای تبدیل افغانستان به یکی از حلقه‌های مهم تجارت منطقه ایجاد کرده. خب هرچند که استفاده از این مسیرها بیشتر شود، رفت آمد کالاها آسان‌تر، هزینه‌های حمل و نقل کمتر و زمینه فعالیت گسترده برای بازرگانان و تولید کنندگان هم فراهم میشه. واقعیتی است که تقویت شبکه راه آهن تنها به جابجایی کالا محدود نمیشه، بلکه میتونه زمینه ساز ایجاد فرصت های شغلی شود، جذب سرمایه گذاری و رونق صنایع داخلی را هم به دنبال داشته باشه. قرار گرفتن افغانستان در مسیر ترانزیت شرق و غرب آسیا ظرفیت ارزشمندی است که با توسعه زیرساخت های ریلی نقشی کشور را در اقتصاد منطقه پررنگتر و درآمدهای ترانزیتی را هم افزایش خواهد داد. محمدی از هرات بر ما گزارش دارد.
برای نخستین بار یک محمول ترانزیتی از مبدا کشور چین بدون تخلیه و بارگیری مجدد در طول مسیر از طریق شبکه ریلی چین، ترکمنستان و ایران به ایستگاه روزنک ولایت هرات منتقل شد. رویدادی که از سوی کارشناسان اقتصادی نقطه عطفی در توسعه کریدور ریلی خواف هرات و گسترش همکاری‌های ترانزیتی منطقه‌ای ارزیابی می‌شود. این محموله شامل 500 تن تخته MDF بود که از شهر بیجینگ بارگیری و پس از عبور از چند کشور از طریق خط آهن خواف هرات وارد افغانستان شد. انتقال مستقیم این بار بدون نیاز به تخلیه و بارگیری مجدد، علاوه بر کاهش زمان و هزینه حمل و نقل، ظرفیت‌های تازه‌ای را برای توسعه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که توسعه حمل و نقل ریلی یکی از مؤثرترین راهکارها برای رشد تجارت و اقتصاد است. حمل و نقل از طریق راه آهن در مقایسه با جاده هزینه کمتر، ظرفیت بیشتر، ایمنی بالاتر و سرعت مناسبتری در جابجایی کالاهای حجیم دارد و می‌تواند نقش مهمی در کاهش قیمت تمام شده کالاها و افزایش توان رقابتی بازرگانان ایفا کند. حمیدالله خادم کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری در هرات این اقدام را گامی مهم در افزایش رقابت پذیری کریدور خواف هرات دانسته و به رادیو دری گفت استفاده از حمل و نقل ترکیبی ریلی و دریایی می تواند هزینه انتقال کالا را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و مسیر افغانستان را برای تاجران و سرمایه گذاران جذاب تر سازد.
خبر بسیار خوشحال کننده است، امیدوار کننده برای وصل کریدور ریلی منطقه به افغانستان و از افغانستان به کشورهای پاکستان و هندوستان. این میتونه که یک خبر بسیار امیدوار کننده و خبر بسیار خوشحال کننده است. و همون نقطه‌ای که میگن افغانستان قلب آسیا است و افغانستان کشورهای منطقه را وصل میکنه، امیدواری ها را ایجاد میکنه.
با گفته وی راه اندازی این مسیر نشان می‌دهد که کریدور خواف هرات از مرحله ایجاد زیرساخت عبور کرده و وارد مرحله توسعه عملیات تجاری و ترانزیتی شده است.
برای اولین بار که محموله کالاهای تجارتی از مسیر بیجینگ کشور چین وارد افغانستان شده است، طریق خطوط ریلی ایران و ترکمنستان بسیار گام بسیار بزرگ بسیار مثبت هست و دقیقا همون ناامیدی هایی که در گذشته داشتیم ما بابت این که افغانستان مهاد به خشکه هست و از جهات مختلف وصل افغانستان یا ارتباط افغانستان از طریق بحر مشکلات خاص خود داشت، خوشبختانه که ما در مسیر ریلی افغانستان امکانات بسیار بالا، امکانات بسیار خوبی داره.
کارشناسان بر این باورند که تکمیل کامل این پروژه زمینه انتقال سریع‌تر مواد اولیه به کارخانه ها، کاهش هزینه تولید، تسهیل صادرات محصولات داخلی و افزایش رقابت پذیری تولیدات افغانستان در بازارهای منطقه‌ای را فراهم خواهد کرد. همچنین اتصال مستقیم شرک صنعتی هرات به شبکه ریلی می تواند هزینه حمل کالا برای صنعتکاران را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. محمد رفیق شهیر، آگاه امور اقتصادی، نیز معتقد است که این کریدور ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین مسیرهای اتصال چین، آسیای مرکزی، ایران و افغانستان را دارد. او به رادیو دری گفت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش حجم مبادلات تجاری از طریق این خط آهن می‌تواند جایگاه افغانستان را در شبکه ترانزیت منطقه‌ای بیش از پیش تقویت کند.
یک پیام بسیار خوب، یک مژده بسیار خوب است که از کشور چین که امروز بیشترین صادرات به منطقه داره، مال و تجاره بارگیری میشه از طریق خطوط آهن و میایه از طریق آسیای میانه و ترکمنستان و داخل جمهوری اسلامی ایران و از اونجه از طریق خط آهن خافرات به هرات تخلیه میشه در ایستگاه روزنک. ای به این معناست که همکاری اقتصادی در حال رشد است و ای اولین امتحان از ایران بوده. انتقال اموال و تجاره از طریق خطوط آهن، خطوط ریلی هم ارزان است، هم مسئول است و هم مطمئن است.
خط آهن خافرات با طول 226 کیلومتر یک از مهمترین پروژه های زیربنایی منطقه به شمار می رود. 77 کیلومتر آن در خاک ایران و 149 کیلومتر دیگر در خاک افغانستان قرار دارد. تا کنون بخش های عمده این مسیر تکمیل شده و کار ساخت بخش پایانی آن که در نهایت به شرک صنعتی هرات متصل می شود ادامه دارد. این نخستین محموله مستقیم از چین به هرات فراتر از یک انتقال تجاری نشانه ای از فعالتر شدن نقش افغانستان در کریدورهای اقتصادی منطقه است. استمرار بهره برداری از خط آهن خافرات، تکمیل بخش های باقی مانده این پروژه و افزایش سرمایه گذاری در زیر ساخت های ریلی می تواند افغانستان را به یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی میان شرق و غرب آسیا تبدیل کند. مسیری که نه تنها تجارت را تسهیل می کند بلکه زمینه ایجاد فرصت های شغلی، رونق تولید، جذب سرمایه گذاری و رشد پایدار اقتصاد کشور را نیز فراهم خواهد ساخت. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
Papa, Bangur, Shamali, Dilam mein tapa.
وقتتون خوش باشه دوستان عزیز، با کافه صبح همراه هستین و از برنامه‌ریزی میگم چطور در برنامه‌ریزی روزانه بر خودتان وقت میگذارین. یک پیامک بخونیم باز صحبت‌های کارشناس محترم برنامه رو بشنویم. فریدو جان از هرات برام نوشته کردن که اگر فرصتی داشته باشم کارهای پسمانده شخصی خود انجام میتوم. کار پشت کار. فریدو جان یکم استراحت کن، چای، قهوه، کتاب، موسیقی. صبح مردم از هرات هم بخیر باشد. بریم با کارشناس محترم برنامه جناب شرف الدین عظیمی استاد دانشگاه و روانشناس در کابل همراه شویم. از آقای عظیمی سوال کردیم که چه پیشنهادی دارن تا افراد در برنامه روزانهشون جایی برای تفریحات ساده و کم هزینه خودشون باز کنن. جناب عظیمی سلام، صبحتون بخیر.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم روز خوب و صبح خوب را و برنامه خوب را آغاز کرده باشین. در موردی که چی پیشنهاد دارم که در برنامه های روزانه او را جای بتیم که هم تفریح شوه و هم مصارف کم شوه و هم به زندگی و روزگار خود به یک شکل از اشکال برسیم. در این مورد میتونم چند پیشنهاد داشته باشم که فکر کنم مفید واقع شوه. البته بازم میگم مثل برنامه های روز گذشته که ما بحث داشتیم که زندگی هر کس و هر فرد فرق میکنه، ولی ما عمومی بعض موضوعات را و نکات را اشاره میکنیم که ما آرزو دارم مؤثر واقع شوه. در خصوص ای که چطور میشه هم تفریح کرد هم به کارهای خود رسید و هم مصارف اینا کم شوه، اولی که ما خوب است در زندگی روزانه خود به پیاده روی وقت بدیم. پیاده روی 15 دقیقه 20 دقیقه نه تنها سبب میشه که افسردگی کاهش پیدا بکنه. امروز میخوایم بگویم که اگر ما پیاده روی کنیم ایره به عنوان یک تفریح بگیریم، این سبب میشه که تقریبا 30% نتیجه کار ما بهتر شه، خوبتر شه. و در ضمن ای که پیاده روی میتونه برای ما کمک بکنه به عنوان یک تفریح شه، هم مصرف کم است و هم میتونه مشکلات را حل کنه. این سبب میشه که به یک شکل مصرف هم نداشته باشه و به یک شکل رقم گیرا و دلچسب هم باشه و اون طرف مسائل دیگه روانی را حل کنه. نکته دوم بازی های خانگی است. یعنی بعضی تفریح هایی که نیاز نیست ما بریم چند هزار افغانی و چند لک افغانی مصرف کنیم، چکت کنیم و این طرف رو طرف رو، بسیار راحت در خانه که در اطفال خانواده و اعضای خانواده بازی کنیم و اینا میتونه که به یک شکل مؤثر واقع شه و مومد واقع شه و کمک کنه. نکته دیگه هم آخرای هفته است. در کناری که پدری کنیم و در خانه با اطفال و خانواده بازی کنیم، آخرای هفته را هم میشه که به تفریح و اینا وقت بگذاریم. اگر ما آخر هفته تفریح کنیم این انرژی ما را دو برابر می‌سازه. نکته دیگه بعضی سرگرمی‌های مثل نقاشی و رسامی و امثال و موارد است. یعنی اگر ما بتانیم که به شکل نرمال در خانه نقاشی کنیم بدون مصرف بدون هزینه، این میتونه رضایت خانوادگی را تقریبا 20-25% بالا ببره و بسیار مؤثر است. نکته آخر را که می‌خوام پیشنهاد کنم کم کردن تفریح های دیجیتالی یا الکترونیکی است، مثلا گیم و شبکه های اجتماعی و امثال و موارد، و ای به جایش خواب آسیب میزنه، خواب مشکل ایجاد میکنه، به خواب مسئله ایجاد میکنه و خواب خراب میکنه. از این وضعیت هم بگذاریم میشه کمک کنه. یعنی هم میشه تفریح شوا، هم بی مصرف و هم جای بر کار و مسئله خود و زندگی خود خاطر است.
اینجا پر از امید باش، با ما نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط، اینجا در کافه صبح مجله